این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت نوی گرامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی النقی یا امام حادی علیه السلام را خدمت شما همه مسلمانان جهان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص استخوان و مفاصل یا ارتوپیدی هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و ناراحتی های شایع با ایشان صحبت بکنیم، راجع به دردهای شانه. این درد به اندازه‌های مختلف ممکن است در بعضی ها دیده شود، متفاوت باشه، گاهی دائمی است، گاهی گهگاهی و متناوب است، گاهی یک طرفه است، گاهی دو طرفه. ای که چی عواملی باعث به وجود آمدن این دردها میشه، این بحث امروز میخواییم بحث بکنیم و انشالله شما هم این بحث با ما تعقیب بکنین، مخصوصا که هم خود شما خدای نخواسته و هم اطرافیان ممکنه آدمهای زیادی را ما در جامعه دیده باشیم که به یک نحوی از درد شانه شکایت دارن، بازاب هستن و ناراحتی هایشان بر حال طولانی مدت ممکنه باشه. در این بحث ما به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و عوارض و بعضی از جنبه های مختلف این بیماری ها و مخصوصا اقدامات درمانی که ممکن است برای اینا لازم باشه صحبت خواهیم کرد با توجه به اهمیتش. امیدوار هستیم شما هم همراه ما باشین. قبل شروع بحث با دکتر سب براتی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در این برنامه برای ما در ابتدایش بفرمایین که وقتی میگیم شانه، از نظر ساختمانی و آناتومی در بدن دقیقاً کجاست و چی ساختار و ساختمانی دارد تا شنوندگان ما آشنایی لازمه داشته باشند؟
سلام از کنم خدمت همه بزرگ، تشکر کنم از شما. ما مفصل شونه که وقتی توی جامعه هست و مردماتی فکر بکنیم که فقط یه دونه مفصل هست، در حالی که در حالت عادی این چهار تا مفصله، یعنی به جای یه دونه مفصلی که ما فکر بکنیم چهار تا مفصله و ساختار متفاوت و مختلفی که دور این چهار تا مفصل وجود داره.
بله.
من جمله تاندون ها، عضلات، ربات ها و کپسول مفصلی که باعث پایداری مفصل میشه و هر کدوم از این اجزایی که وجود دارن ممکنه که باعث درد بشن، علاوه بر اون درده ارجایی که به ناحیه شونه ارجا داده میشه، چه شونه راست و چه شونه چپ که علل مختلفی برای درده ارجاییشون هست.
بله.
علاوه بر درده ارجایی از ناحیه ستون فقرات گردنی که خیلی اوقات بیمار فکر میکنه که مشکل شونه داره در حالی که شونه سالمه و فقط درد این ناحیه ستون فقرات گردنی رو توی شونه احساس میکنه، که حالا برای اون تشخیصهای مختلفی که داریم میتونیم تاثیربرداری مختلفی هم انجام بدیم.
پس این ساختمان شانه دکتر سه برعکس ظاهرش بسیار پیچیده و یک ساختمان حساسه. گفتین که از چند تا مفصل تشکیل شده، زمینی که می دانیم شانه پرتحرک ترین و پرفعالیت ترین قسمت بدن است از نظر کار و فعالیت و البته بسیار ساختمان خاص و مغلق داره، نی؟
همونطور که گفتم از چهار تا مفصل تشکیل شده. مفصل اصلی که وجود داره بین استخوان کتف و قسمت بالایی استخوان بازو هست. مفصل بعدی بین انتهای خارجی استخوان ترقوه و استخوان کتف است. مفصل بعدی بین انتهای داخلی استخوان ترقوه و استخوان جناخ است. و مفصل بعدی که حالا مفصل کاذب پس بین خود استخوان کتف و قفسه سینه است که استخوان مفصل تقریبا کاذب حساب میشه، ولی خب اون ناحیه معمولا خیلی ناحیه است که باعث درد ناحیه شونه میشه.
بله.
مفاصلی که گفتم روشون خیلی عضلات، ربات ها و کپسول خود مفصل شونه است که این ناحیه رو کاملا در بر میگیره که باعث میشه که این شونه پایدار بشه. من یه نکته که قبل از اینکه وارد بحث علل شایع بشیم بگم اینه که مفصل شونه بیشترین حرکت توی بدن داره، یعنی به نسبت بقیه مفاصلی که تو بدن هست بیشترین مفصل داره و به خاطر همین محدودی حرکتی که خیلی زیادی که داره در رفتگی و ناپایدار توش خیلی شایع تر هست.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، علل و عوامل مهم به وجود آورنده دردهای شانه کدام ها هستند؟
مسئله اولی که میخوام در باش صحبت کنیم در رفتگی ها هست یا دیسلوکیشن یا ناپایداری. این مسئله در رفتگی شونه مسئله اکیوت و حادی هست که به صورت ناگهانی اتفاق میفته، ولی در طول زمان اگر بهش رسیدگی نشه و بیمار تحت درمان قرار نگیره این به صورت ناپایداری کلی در میاد. من استخون مخصوصا تو این ناحیه استخون کتف، یعنی اون ناحیه که استخون بالای استخون بازو باش چفت میشه، باعث میشه از بین بره و به قول یکی از اساتید اگر که این مفصل درمان نشه مثل این که با یه لاستیک پنچر ماشین رو داریم راه میبریم.
بله.
یعنی اگر به معنی که پنچر بشه اینو درستش کنیم خیلی خوب برمیگرده جاش، ولی اگر درست نشه جلوبندی یا همه چیز رو خراب میکنه. یعنی بهتره که به صورت حاد این قضیه درمان بشه.
بله.
که حالا این دررفتگی معمولا به دو صورت هست، به صورت قدامی در میره یا به صورت خلفی که قدامیش خیلی شایع‌تر هستش و خلفیش در افرادی که دچار تشنج میشن یا دچار برق گرفتگی میشن یا متاسفانه سوء مصرف مواد دارشون شایع‌تر هست. مسئله بعدی که باعث دردشون نمیشه همونطور که توی اول برنامه گفتم که چند تا مفصل داریم توی شونه، مفصل دوم بین انتهای خارجی استخوان ترقوه و استخوان کتف هست که این به واسطه یه سری ربات ها به هم اتصال داره که اگر که این ربات ها در اثر حالا ضربه یا زمین خوردن یا در اثر هر حادثه‌ای دچار آسیب بشن این ناحیه هم باعث دردناک شدن ناحیه شونه میشه، که این خیلی وابسته به معاینه است. یعنی شاید بعضی وقات توی تاثیربرداری و رادیولوژی که از بیمار میگیریم که کاملا مشخص نباشه و ما بر اساس معاینه که میکنیم و اون محل دردی که وجود داره میتونیم مشخص کنیم که حالا بر اساس اون گریدی که داره، حالا ما از 1 تا 6 گرید بندی انجام میدیم، درجه بندی میدیم، معمولا 1 و 2 رو با استراحت و بستن درمان میکنیم، ولی درجات بالا 3 تا 6 رو باید تحت جراحی خاصی قرار بدیم که این ربات هایی که مخصوصا توی ناحیه پاره شده رو برای بیمار بازسازی انجام بدیم.
پس ما در میان علل مختلف، یکی در رفتگی یا به در رفتن شانه و ناپایداری امی مفصل شانه را داریم که اکثرا هم قدامیس، یعنی به طرف جلو و روبرو ای بدر میره و در رفتگی حاصل میشه، و یکی هم آسیب های ربات ها و بافت های نگه دارنده مفصل و استخوان است که خب بالاتر از درجه 2ش گفتین باید جراحی و ترمیم شوه. دکتر صاحب، سایر علت های درد شانه چی چیزهایی میتونه باشه؟
مسئله بعدی که باعث درد ناحیه شونه میشه شکستگی هایی است که تو این استخونه که تو این نایه وجود داره ممکن اتفاق بیفته، چه استخون ترقوه و چه استخون کتف که ممکنه دچار شکستگی بشه و اینا باعث دردناک شدن نایه شونه میشه.
بله.
که معمولا توی افراد جوان در اثر حوادث رانندگی و حوادث ورزشی اتفاق میفته، ولی در افراد مسن‌تر ممکن به دنبال یه زمین خوردن خیلی ساده هم دچار شکستگی بشن.
بله.
که حالا بر اساس اون محلی که باز شکسته و سن و سال بیمار و اون تقاضای کاری که بیمار داره، چه یه ورزشکار خیلی حرفه‌ای باشه چه مثلا یه پیرزن 80 ساله، خب بر اساس این درمانه ما متفاوته، ولی معمولا به سمت جراحی پیش میره. توی حالت موسن این سومین شکستگی ناشی از استوپوروز یا پوکی استخون هستش، بعد از استخون مچ دست و استخون لگن، این سومین جایی که خیلی میشکن.
بله.
علت بعدی دردا پارگی توی قوزروف نایه شونه هستش، یعنی اون قوزروفی که وجود داره و باعث میشه که عمق این حفره افزایش پیدا کنه، تا یه مقدار پایداری این مفصل بیشتر بشه ممکنه دچار پارگی بشه. پارگی این قوزروف که ما بهش میگیم لبروم، این توی افرادی که دچار پارگی میشه و وقتی که این پاره بشه، این احتمال درهفتگی مکرر و مجدد توی این افراد افزایش پیدا میکنه.
بله.
برای همین ما توصیه‌مون اینه که این افراد به صورت تحت عمل جراحی قرار بگیرن. این یه پارگی خیلی کوچیکه که میشه با یه عمل حالا آرتروسکوپیک یا به قول عوام لیزری خیلی راحت با دو تا بخیه دوخت و مریض برگرده به سر کار زندگیش، ولی اگر که این پارگی به مدت طولانی بمونه و وقتی که این درافتگی تکرار میشه، این قوزروف کاملا آسیب میبینه، دیگه قابل ترمیم نمیشه، یعنی دیگه نمیشه دوختش و بعد اینکه قوزروف از بین رفت، استخون هم دیگه از بین میره.
بله.
و توی این موارد ما دیگه اون عمل خیلی ساده رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم و مجبوریم که برای بیماری عمل استخونی و یا عمل باز خیلی پیش بدیم که هم برای مریض عوارض زیادی داره و هم برای جراح خیلی سن.
بله.
علت بعدی درد توی نایه شونه پارگی عضلات اطراف شونه است که ما بهش میگیم کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف تو اصطلاح علمی، به این صورت که 4 تا عضله است که میاد دقیقاً عین کلاهک روی سر استخون بازو رو به این صورت میگیره، که اگر که این عضلات دچار پارگی بشن، که معمولا توی افراد مسن اتفاق میفته، یعنی تو افراد جوان خیلی مواردش نادر هست، ولی تو افراد مسن به وفور ما میبینیم که این دچار پارگی شدن، و اگر این پارگی شدتش زیاد باشه و آستانه تحمل درد مریض کم باشه، خب این موارد هم باعث میشه که مخصوصا درد شبانه بده و بیمار حتی خوابیدنشون هم دچار مشکل میشه، که البته چون این موارد خیلی زیاد هست توی افراد مسن، ما با ما جراح ارتوپد اگه بخوایم اینا رو درمان کنیم، معمولا درمان اولیه‌مون به صورت دارودرمانی و فیزیوتراپی هست که هولوش 70-80% بیماران جواب میدن. بله، اون مقداری که باقی میمونن و دردشون مقاومت میکنه نسبت به درمان دارویی و فیزیوتراپی، اینا رو باز به صورت لیزری یا آرتروسکوپیک میتونیم تحت درمان جراحی قرار بگیریم و این تاندونکی ناحیه شونه هست و براشون ترمیم انجام بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه می‌شوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست‌ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت‌های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می‌شود، در واقع یک گرده همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست‌ها فراهم می‌کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی‌ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن است تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است
در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و ربات‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهمترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه می باشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی غضروف، زوایل استخوانی، رگ به رگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. در این برنامه ضربان با شما در خصوص دردهای ناحیه شانه صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص ارتوپیدی استخوان و مفاصل، در ارتباط با دردهای شانه گفتند که شانه در واقع متشکل از 4 تا مفصل است، یعنی 4 تا مفصل ساختمان شانه ما را ایجاد میکنه که پرتحرکترین و حساسترین بخش از نظر ساختمانی است. راجع به علتها، در رفتگی ها یا بدر رفتن شانه را اشاره کردن، گفتن که ممکن است که ربات ها ملتهب شوه، شکستگی ها در استخوان های این ناحیه را اشاره کردن، پارگی در غضروف ناحیه شانه را توضیح دادن و همینطور پارگی عضلات اطراف شانه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب براتی، با توجه به توضیحاتی که شما در ابتدا دادین در قسمت اول، ما در فامیل و خانواده خود مخصوصا اگر یک فرد پیر و مسن داشته باشیم که شانیش درد بکنه، اینا با چیزای ساده ارتباط ندیم و حتما باید با دکتر معالج مراجعه شوه، بررسی شوه و تشخیص داده شوه که چی هست و اقدامات لازم صورت بگیره. چون بعضی وقتا مردم اینا با مسائل ساده و نمیفهم کدام فشار و درد عضلانی و اینا ارتباط میده که ظاهرا همونطور که شما اشاره کردین میتونه مسائل جدی و هرچی کهنه‌تر و دیرتر شوه مشکلات و پیامدهای بدی داره و درمان و معالجش بسیار سخت میشه. درست است؟
باز اینم مثل هم مورد قبلی، اگر که تو مراحل اولیه مراجعه بکنن، چون پارگی معمولا کوچیکه، یعنی مثلا 0.5 سانتی متر مراجعه بکنن، خب عمل جراحیشون خیلی راحت تره. تا اینکه پارگی 5 سانتی متری هم حجم اون وسایلی که باید استفاده بکنیم تا اینا رو بدوزیم و بعضی وقتا به صورت بسته واقعا امکانش نیست، مجبوریم حتی از آلوگرافتا یا اون موادی که به صورت مصنوعی می‌ذاریم تا اون جای خالی تاندون رو پر بکنه استفاده بکنیم، بهتره که تو مرحله اولیه مراجعه بکنن.
بله.
که هم درد مریض کنترل بشه و هم جلوی صدمه بیشتر به مریض گرفت شه.
بله، پس باز هم تاکید میشه که درد شانه را در همه به خصوص در میان افراد پیر و کلانسال باید ما جدی بگیریم. دکتر صاحب، سایر علت ها و عواملی که باعث درد شانه و آسیب به شانه میشه، اینا را هم اگر توضیح بفرمایید کدام ها هستن؟
علت بعدی دردشون شونه یخ زده یا به قول معروف شونه منجمد هست، که توی خانوایی که سن سال هولوش 40 تا 60 سال دارن، دیابت دارن و مشکل تیروئیدی دارن خیلی شایع هستش. به این صورت که کاملا مریض تو همه جهاتی که دست مریض بخواید تکون بده، چه خودش میخواد تکون بده چه کسی دیگه بخواد تکون بده، کاملا دردناکه.
بله.
البته خوب این بیماری که بیماری خود محدود شونده است و حلوش البته یه مقدار طولانی، حلوش 2 سال طول میکشه تا محدود بشه. البته خب یه مواردی که خیلی هات هست و خیلی درد مریض زیاد هست، یه سری عمل جراحی مخصوص هم میتونیم برای بیمارا انجام بدیم.
بله.
علت بعدی گیر کردن هست، مخصوصا اون گیر کردن یه تاندون بین دو تا استخون که ما تو اصطلاح علمی بهش میگیم ایمپینجمنت، که این بیماری ممکنه که حتی باعث پارگی اون تاندونای اطراف شونه که قبلا دربارش صحبت کردیم بشه.
بله.
و نکته مهم توی این بیماری و توی این مفهوم کلی این هستش که تشخیصش کاملا بالینیه، یعنی تشخیص این بیماری کاملا بالینیه و پزشک باید کاملا این بیمار رو معاینه بکنه، چون توی رادیولوژی و توی تصویر برداری به جز یه التهاب خیلی مختصر توی ام‌آرآی که از بیمار میگیریم چیز خاصی دیده نمیشه و کاملا بالینیه.
بله.
که اینم باز مثل پارگی تاندونا یه دوره درمان غیر جراحی برای بیمار انجام میدیم، اگر که جواب داد که چه بهتر، اگه نه باز برای این مریضام اون فضایی که پر شده و باعث شده که این تاندون گیر بکنه رو براشون آزاد میکنه به صورت آرتروسکوپیک.
پس این علت هم بیشتر با معاینه و بررسی بالینی و کلینیکی قابل تشخیص است. گرافی و عکس و ام‌آرآی و این چیزا زیاد نمیتونه موثر باشه. خب دکتر صاحب ببخشید، داشتین در مورد علت‌های دردشانه صحبت میکردین، بازم بفرمایید.
علت بعدی درد اینایشونه بورسیت یا التهاب اون فضاهای خالی توی بین مفاصل هستش که شایع‌ترین بورسی که وجود داره یه بورسی فضایی که یه مقدار مایع داره و باعث تسهیل حرکت استخونات کنار همدیگه میشه، یه حالت گریسکاری داره. اگر این بورس دچار التهاب بشه این درد میده. گفتم شایع‌ترینش هم بین استخون سر بازو و استخون آکرومیون یا اون کتف هستش که این باعث التهاب میشه.
بله.
و خیلی اوقات میشه با درمان داروی، یعنی این خیلی احتیاج به جراحی معمولا نداره و با درمان داروی بیمار بهبود پیدا میکنه.
بله.
علت بعدی هم که علت خیلی شایعی هست، البته برخلاف زانو و لگن شویش کمتر، آرتروز یا استوآرتریت ناحیه شونه هستش که این موارد باعث درد ممتد توی بیمارا میشه، چه توی حرکت، مخصوصا توی حرکت و توی استراحت هم دردناک میشه که این چه مفاصل مختلفی که این توی ناحیه داریم، مخصوصا اون ای سی یا بین انتهای خارجی ترقوه و استخون کتف هم اتفاق میفته که توی مراحل انتهایی که بیمار کاملا دیگه ناتوان شده از زندگی روزمرهش، برای بیماران جراحی که انجام میدیم تعویض مفصل هست.
بله.
یعنی کاملا این استخونا برداشته میشه و یه مفصل مصنوعی و سنتتیک برای بیماران تعبیه میشه.
بسیار خوب. اینال دکتر صاحب، علاوه بر علت ها و بیماری هایی که مفصل اشاره شد، شما در ابتدای صحبت گفتین که ما دردهای ارجاعی هم داریم در شانه، یعنی مشکل و درد یک جای دیگه است ولی به شانه تیر میکشه و اینجا احساس میشه. در این ارتباط هم اگر معلومات بدین.
همونطور که اول برنامه هم گفتم یه سری از دردها هستش که درد ارجاعی هست که بر اساس اینکه شونه چپ باشه یا شونه راست باشه، شونه چپ مخصوصا درد قلبی ممکنه که باعث درد جنایی شونه بشه و درد سمت راست هم درد ناحیه کبد و کیسه صفرا ممکنه که این دردو بده.
بله.
و دیسکای بین ستون فقرات گردنی که باعث درد ناحیه شونه میشه. یه افتراق خیلی راحتی که خود بیماران میتونن تو خونه متوجه بشن که درد از ناحیه شونه شون هست یا از گردنشون، این هست که درد ناحیه گردن به زیر آرنج هم انتشار پیدا میکنه، در حالی که درد ناحیه شونه به زیر آرنج اصلا انتشار نداره، مخصوصا خود بازو و خود شونه رو درگیر میکنه. این خیلی نکته مهمی است که خود بیماران میتونن متوجه بشن.
بله.
علت بعدی هم تاندونیت توی ناحیه یا التهاب تاندونایی است که به این ناحیه وارد میشن که همونطور که گفتم شایع‌ترین تاندونی که التهابش باعث درد ناحیه شونه میشه عضله دوسر هست که مخصوصا اون سر بلندش، چون سر بلندشون یه مقداری داخل مفصل شونه حرکت میکنه، این التهاب این تاندون خیلی باعث درد ناحیه شونه میشه که ما معمولا برمیگردیم اینا رو درمان دارویی و فیزیوتراپی باز براشون انجام میدیم. معالی که سنشون بالا باشه میتونیم حتی این تاندون رو براشون قطع کنیم که این دردشون از بین بره.
بله.
مسئله بعدی هم که البته بیشتر همراه با آرتروز دیده میشه، استخون‌های اضافی هست که توی ناحیه ممکنه به وجود بیاد. خود این استخون‌ها چون باعث گیر کردن توی مسیر حرکتی مفصل میشن، اینا هم باعث دردناک شدن میشن که حالا ما خیلی اوقات میتونیم بیایم اینا رو جراحی بکنیم و این مخصوصا این استخون اضافه رو برداریم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلای به بیماری ها پیشگیری کنید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده دکتر فینال عبیزاد، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. در ادامه برنامه در مورد علل دیگر سرگیجه صحبت میکنم. از علل دیگر سرگیجه مونیتی، بیماری مینیه رو میتونم نام ببرم که در اون بیمار دچار حملات مکرر سرگیجه، افت شنوایی، وزوز گوش و احساس پری گوش میشه. حملات مینیر میتونه تا چند ساعت به طور مداوم ادامه داشته باشه. احتمالاً علائم بیماری مینیر به دنبال افزایش مایع در گوش داخلی اتفاق میفته. بیماری دیگه که در دسته سرگیجه محیطی قرار میگیره، بیماری وستیبولار نورایتیس یا التهاب عصب تعادلی گوشه که میتونه به صورت یک حمله سرگیجه با ابرای افت شنوایی، وزوز گوش و تهوع استفراغ باشه. علائم تا چندین روز به طور مداوم ادامه پیدا میکنه و باعث مشکل در راه رفتن و فعالیت روزانه بیمار میشه. خوشبختانه اغلب بیماری خودمحدود شونده است و در فاز حمله میتونیم با درمانهای دارویی و فیزیکال تراپی علائم رو تا حدی کاهش بدیم. دسته دیگر بیماری سرگیجه واقعی، سرگیجه مرکزیه که به علت یک آسیب به مراکز تعادلی در سیستم عصبی مرکزی که اغلب ساقه مغز و مخجل ایجاد میشه. در کل در سرگیجه مرکزی شدت سرگیجه و تهوع استفراغ از سرگیجه محیطی کمتر. از شرایطی که میتونه باعث سرگیجه مرکزی بشه، سکته مغزی که میتونه ایسکمی و یا خونریزی دنده باشه، تومورها، بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS و میگرن رو میتونیم نام ببریم. به طور مثال تو سرگیجه حاد به دنبال سکته مغزی در ناحیه ساق مغز، تقریبا همیشه علائم سرگیجه با علائم دیگه مثل دوبینی، اختلال تکلم، اختلال بل، ضعف و بی‌حسی اندام‌ها همراهه. سن بالا، سابقه فشار خون و یا دیابت، مصرف سیگار احتمال تشخیص سکته مغزی رو تو سرگیجه حاد بالا میبره. در مواردی که سرگیجه همراه با ضربه به گردن و یا درد گردنه، احتمال وجود مسائل و مشکلات عروق گردنی بالا میره. از علل دیگر سرگیجه مرکزی بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS. این بیماری که یک بیماری خودیمنی در سنین جوانیه، باعث اختلال در مایلین و یا غلاف عصب میشه. سرگیجه در این بیماری هم اصولاً با علائم عصبی دیگه مثل عدم تعادل و ضعف اندام‌ها و یا اختلال بل همراهه. در آخر سرگیجه در بیماری میگرن که از علل شایع سرگیجه است. افراد مبتلا به بیماری میگرن که اغلب از نوع وستیبولار هستند، در کنار حملات سرگیجه علائم سردرد، تهوع، استفراغ و ترس از نور و صدا رو ذکر می‌کنند. و شاید سوالی که برای شنوندگان عزیز پیش بیاد اینه که در چه شرایطی وقتی که دچار سرگیجه میشن بلافاصله به پزشک مراجعه کنن؟ اگه همزمان با سرگیجه علائم سردرد شدید، تب، درد قفسه سینه، افت هوشیاری، ضعف اندام‌ها، قرینگی صورت، احساس دوبینی، گزگز اندام‌ها یا صورت، اختلال بل، اختلال تکلم پیدا کردن، در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنن. و یا اگر سرگیجه به مدت چند دقیقه ادامه داشت و بیمار سن بالای 60 سال رو داره و سابقه فشار خون، دیابت، سکته مغزی و مصرف سیگار رو داره، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه ایران گشت از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری و برنامه ایران گشت. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، میدانید که در برنامه ایران گشت به معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس میپردازیم. قدم زدن بر پهنه دریا برای بیشتر ما یک رویای شیرین و احتمالاً دست نیافتنی است. اما شاید باورش سخت باشه اگه بگوییم که این آرزو در جزیره ایرانی ناز در خلیج فارس یک واقعیت کاملاً دست یافتنی است. با هم در برنامه امروز به جزیره ناز میریم و پس از آن توقفی کوتاه هم در جزیره سیری خواهیم داشت. همراه ما باشید. جزایر ایرانی ناز متشکل از دو جزیره کوچک هستند که در نزدیکی سواحل شرقی قشم قرار گرفته و از ساحل در حدود 1 کیلومتر فاصله دارند. وسعت جزایر ناز تقریباً 3 هکتار است. این جزایر فاقد ساحل شنی است و دیوارهای صخره‌ای به ارتفاع 5 تا 10 متر اطراف آن را فرا گرفته است. روی جزایر ناز کاملاً مسطح است و در زمان جزر با پسروی کامل آب دریا برای مدت کوتاهی باریکه‌ای از خشکی این جزایر را به ساحل قشم وصل می‌کند. در این زمان این باریکه تنها معبری است که می‌توان پیاده یا با خودرو تا فاصله 1 کیلومتری داخل آب‌های خلیج فارس را پیمود و وارد جزایر ناز شد. هرچند زمانی اتفاق کوتاه است، اما در همین مدت می توان از بلندای آن، تنگه هرمز، جزیره لارک و همه زیبایی های عالم خلقت را در دل پهنه آبی خلیج فارس مشاهده کرد. به جزایر ناز جزایر دو کرده می گویند. یعنی جایی که نیمی از روز در آب قرار دارد و نیمی از روز به خشکی متصل است. تا حدود 50 سال پیش این جزیره مسکونی بود و انبار ماهیگیران در آنجا قرار داشت. اما بعدها فقط برای صیادی استفاده شد و کسی در آن سکونت ندارد. البته ماهیگیران محلی چند سایبان و مکان استراحت موقت در اونجا احداث کردند. روبروی جزایر ناز در قشم ساحل شنی قرار داره که مکان مناسبی برای تغذیه پرندگان دریایی و ماهیگیران بومی است. در سراسر فصول سال بازدید کنندگان بسیاری به ویژه هنگام غروب از این محل بازدید و یکی از زیباترین غروب‌های آفتاب را مشاهده می‌کنند. صدف‌های رنگارنگ، عروس‌های دریایی و بچه خرچنگ‌ها که هنوز سخت پوست نشدند و موج دریا آنها را به ساحل آورده، در ساحل ناز منتظر چشمان مشتاق کسانی هستند که این همه زیبایی طبیعی را در یک مکان کمتر دیدند. اسم ساحل بر قامت این جزایر کوچک می درخشد و برازنده آن است. ساحلی که شن و ماسه ویژه‌ای دارد و گلی و چسبنده نیست. عزیز، آرامش و زیبایی جزایر ناز از یک سو و وجود صدف‌ها و مرجان‌هایی که در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف و متنوع در اطراف آنها دیده می‌شه، از سوی دیگر بر زیبایی منطقه و هیجان گردشگران برای تماشای این همه هنرنمایی خالق خوشنگار بر بوم زمین می‌افزاید. محدوده دریایی 2 کیلومتری جزایر، وسیع‌ترین بستر مرجان‌های دریایی به ویژه مرجان‌های آبسنگ ساز را ایجاد کرده است. به دلیل وجود مرجان‌های اطراف جزایر ناز، کسانی که اهل غواصی هستند می‌توانند در سایت‌های بکر و منحصر به فرد محدوده ای جزایر به غواصی بپردازند. جزایر ناز به دلیل موقعیت خوبی که دارد، زیستگاهی غنی برای انواع آبزیان و حتی مقصد مناسب کوچ زمستانی پرندگان مهاجر است. دلفین‌های خلیج فارس و صدف‌های منحصر به فرد مرواریدساز هم در این منطقه براحتی دیده می‌شوند. آبزیان فراوانی مثل ماهی‌ها، خارپشت دریایی، خرچنگ، گوش ماهی و انواع صدف‌ها با رنگ‌های بی‌نظیر را می‌توان در این جزیره دید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست.
دوستان عزیز، با ادامه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. جزیره ناز در خلیج فارس را با شما معرفی کردیم و همانطور که اول برنامه گفتیم، میخواییم که پس از دیدن از جزیره ناز، سفری هم به جزیره سیری داشته باشیم که نام اصلی و پارسیش راز است. همراه ما باشید. گفتیم نام اصلی و پارسی جزیره سیری راز است. البته عده‌ای هم میگن که نام اولیه ای جزیره سوری به معنی گل قرمز و یا خاک رسی بوده که در سطح جزیره پراکنده است و به مرور به سیری و سیری تغییر نام داده است. ای جزیره در قلب آبهای خلیج فارس قرار دارد. فاصله آن تا مرکز شهرستان ابو موسا که در قسمت شرقی جزیره سیری واقع شده در حدود 27 کیلومتر است. همچنین فاصله دریایی آن تا مرکز استان در حدود 152 مایل دریایی است. وسعت جزیره سیری 17.3 کیلومتر مربع است. سیری زوزنقه شک، فاقد پستی و بلندی و نسبتاً مسطح است. مرتفع‌ترین نقطه آن 24 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگترین ابعاد طولی و عرضی جزیره 6.1 و 4.6 کیلومتر است. در این جزیره تعداد قابل توجه نخل خرما به طور پراکنده وجود دارد که محصول آن فقط مصرف محلی دارد. این منطقه پوشش گیاهی فقیری دارد و در این جزیره معدن خاک سرخ نیز موجود است. در بخش‌های شمالی و نزدیک کناره‌های جزیره سیری، مناطق مسکونی همراه با دیگر تأسیسات جای گرفتند. این جزیره به طور کامل نظامی است. هیچ فرد بومی در آن زندگی نمی‌کند و تنها عده‌ای از مردم جزیره در تأسیسات نفتی آن کار می‌کنند. در گذشته افراد بومی در جزیره سیری زندگی می‌کردند که به مرور زمان از آنجا کوچ کردند. شرکت نفتی سوفیران برای نخستین بار به استخراج نفت در جزیره سیری پرداخت و این منطقه نفتی در حال حاضر از ظرفیت تولید 105 هزار بشکه در روز برخوردار است. حیوانات جزیره سیری میتوان از آهو، گربه و مرغ دریایی نام برد. گیاهانی میتوانند در این منطقه رشد کنند که قدرت ذخیره آب را به قدر کافی داشته باشند. در آبهای جزیره سیری جانوران آبزی به چشم میخورند که برخی بومی و برخی فقط از این منطقه عبور میکنند. همچنین آفتاب پرست مخصوصی فقط در این جزیره یافت میشود. زمستان در همه جای این منطقه گرم است و دمای بالا همراه با نم نسبی شرایط شرجی شدیدی را به وجود می آورد. در نواحی ساحلی در تمام طول سال رطوبت بیش از 50% است. زبان اهالی جزیره سیری محلی بومی است که از جهت لهجه به زبان محلی مردم بندر عباس نزدیک است.
شهرم و شعر شعارم ای همه دار و ندارم زاده بین ما تو ای تو خاک تو خاک مزارم شهرم و شعر شعارم ای همه دار و ندارم زاده بین ما تو ای تو خاک تو خاک مزارم
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جزیره سیری و جزیره ناز در خلیج فارس همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم لذت برده باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
خب دوستان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای یکایک شما خوبان و شنونده های عزیز در خدمتتان هستیم با برنامه آمریکا نگاه از درون.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام هادی علیه السلام را خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. ما در این برنامه دوستای عزیز نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. حدوداً 20 دقیقه همراه شما هستیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها را میتونین بشنوین و هم آخرین خبرها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله تحولات آمریکا را میتونین که از طریق سایت دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید همراه ما باشید آدرس ما @radiodari مشهد. اما در برنامه این هفته هم نگاهی داریم به برخی از تحولات مهم مرتبط با آمریکا، از جمله در رابطه با حمله آمریکا و انگلیس به یمن صحبت خواهیم کرد، اینکه چه تأثیراتی میتونه داشته باشه. از جمله کارشناسان تاکید دارن که این حملات و شرایطی که در منطقه شاهد آن هستیم میتونه که منجر به خروج آمریکا از منطقه شوه. موضوع دیگر 34 تریلیون دلار بدهی دولت فدرال آمریکا، و اگر فرصت بود در رابطه با بحران مهاجرتی در ایالات متحده هم با شما سخن خواهیم گفت. دعوت میکنم همراه ما باشید. خب دوستان خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. اما در جریان روزهای اخیر حمله آمریکا و انگلیس علیه یمن با واکنش گسترده مردم و همچنین هشدار مقامات یمنی مواجه شد. آمریکا و انگلیس در ساعات اولیه بامداد جمعه گذشته از طریق هوا و دریا علیه یمنی ها حملاتی را انجام دادند. این عملیات 60 هدف در 16 مرکز وابسته به ارتش یمن را هدف حمله هوایی قرار داده و در این حمله بیش از 100 موشک هدفمند به کار گرفته شده است. در این حملات 5 نفر از نیروهای مسلح یمن شهید و 6 نفر دیگر زخمی شدند. ادعای آمریکا و انگلیس است که این حملات در واکنش به اقدام یمنی ها علیه کشتی های عازم اراضی اشغالی انجام شد. نیروهای یمن از ماه دوم جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه با پرتاب موشک و پهپاد به سمت بندر ایلات در جنوب مناطق اشغالی و همچنین مانع شدن از عبور کشتی‌های باری به مقصد اسرائیل تلاش کرده‌اند تا تل آویو را برای توقف جنگ غزه تحت فشار قرار دهند، و اکنون ائتلاف آمریکایی در دریای سرخ به دنبال آن است که با فشار به یمنی‌ها مانع از حمایت آنها از غزه شود. اما در خصوص حمله‌ای که آمریکا و انگلیس علیه یمن انجام دادند، کارشناسان و تحلیلگران از ابعاد مختلف به این مسئله پرداختن. از جمله برخی کارشناسان با توجه به شرایط جدید منطقه، تحولاتی که شاهد هستیم، تأکید دارن که این تحولات میتونه منجر به اخراج آمریکا از منطقه شوه. در این رابطه محترم دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل، تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
ببین چند تا اتفاق موازی داره صورت میگیره. اولین بار در تاریخ جهان یک نسل‌کشی یک پروژه به نام اسرائیل به عنوان نسل‌کش داره در واقع تعیین میشه، یک دادگاهی داره صورت میگیره و این دادگاه جرأت پیدا کرده کشوری مثل آفریقای جنوبی که اینو در واقع بر دوام بیاره. یواش یواش دولت‌هایی در جهان، دولت عرض می‌کنم چون دادگاه مربوط به دولت هاست و فرد کار نداره، و دولت‌هایی دارن از این موضوع حمایت می‌کنن. حتی دولت‌هایی گفتن که ما دعواهای مشابه رو اقامه خواهیم کرد. این یکی از مسائل بزرگه. یکی از پروژه‌هایی که غرب و مخصوصا جهان انگلوساکسون، در واقع جهان بریتانیا، در واقع با چالش باش مواجه شده. مسئله اوله این که جهان به دو قسمت به واسطه غزه تقسیم شده. جنگ یعنی از 7 اکتبر این طرف ما یک جهانی داریم که تعریف انسان درش به چالش کشیده شده، تعریف متعارف انسان، اون چیزی که باید باشه، و تعریفی که غربی‌ها تا الان به عنوان دولت هژمون به ما داده بودن. این مورد اول. دوم اینه که اگه توجه فرمایید، دولت فعلی در واقع عراق و السودانی اعلام کردن که ما دنبال در واقع هر یه لایحه‌ای، حالا باید ببینیم از کدوم طرف بخواد صورت بگیره این قضیه، به پارلمان هستیم که بتونیم خروج کامل نیروهای آمریکایی را از منطقه خواسته باشیم. اینم بسیار مهمه. و حالا اون چیزی که آقای بایدن و قبل از آقای بایدن جورج بوش پدر به دنبال این مسئله بود که ما از دموکراسی رو ارمغان به خاورمیانه خواهیم آورد و زندگی بهتری رو برای همه در واقع وعده داده بودن، زندگی بهتر رو الان داریم می‌بینیم در حال حاضر. 1.5 میلیون نفر فقط به دست به امضای آقای بایدن در عراق کشته شدن. مورد سوم این است که کشتیرانی و آبراها دچار چالش شده. حالا به حال درست آمریکا و انگلیس و بعضی از اتحادیه سران بزرگ اتحادیه اروپا به دنبال هستن که امنیت آبراهاشون تعیین کنن. این امنیت به چه واسطه تعیین میشه؟ به خاطر اینکه این آبراها بین‌المللیه و شما دارین این آبراها رو در واقع از این سو استفاده میکردید. حالا یک دولت‌هایی در منطقه هستن که صاحبان این آبراها هستن، و یا حداقل اینه که شما اینا رو محروم کردید از بسیار از حقوق و دنبال حقشون هستن. به همین دلیل شما الان توجه بفرمایید، یک خروج از سینه، از نفرت، از کین شروع شده و همه به دنبال مسئله خارج کردن یک سری قدرت ها هستن. همین مسئله غزه رو بازش برگرد. یعنی در امریکا چه اتفاقاتی داره میفته؟ حتی صحبت‌های از جانب بعضی از سناتورهایی که همه فکر می‌کردن که تحت نفوذ لابی یهودی است و لابی یهودی میتونه با یک حرکت 50 سناتور رو در واقع به کار بگیره و بتونه خیلی از لایحه‌ها، طرح‌های دولتی رو اونجا تغییر بده. در همونجا الان ما افرادی داریم به عنوان سناتور یا کنشگر فعال، کسانی داریم که الان مخالف اسرائیل هستند، مخالف حمایت اسرائیل هستند. به چه دلیل ما باید از یک چیزی به اسرائیل با حمایت بکنیم؟ به همین دلیل اینا داره در جهان داره جمع میشه. حالا مسئله ایران که موضوع بسیار قدیمی و موضوع دیرینه است، اصلا نیازی نیست که ما بخوایم به نظر ایران جا بپردازیم. نظر ایران مشخص است. عربستان نگاه کنید، عربستان خاطرتون باشه بعد از دوره آقای ترامپ رفتار عربستان سعودی، علارغم اینکه عربستان سعودی شرکت آرامکو تقریبا متعلق به آمریکاییاست، ولی رفتارش تعامل با چین بود، تعامل با ایران بود، برقراری صلح با ایران بود، علارغم اینکه ما دو قطب از منظر اونها دو قطب در واقع در نزاع یا در تخاصم اسلام و شیعه و سنی بودیم، ولی تونستیم به یک تفاهمی برسیم. یه نکته جالب بگم، برمیگردم به عربستان. همیشه در همه جای دنیا ممکنه 2024 بشه، ولی در خاورمیانه این موضوع مستقیم نداره. به طور مثال عرض میکنم، مگر نه اینکه الان در حال حاضر حماسی ها اهل تفنن هستن، پس چرا حوثی ها، ایرانی ها، شیعیان ازش حمایت میکنن و عربستان حمایت نمیکنه؟ اینی که در خاورمیانه 2024 نمیشه. به همین دلیل است که معادلات داره به هم میریزن. امریکا رو در واقع خیلی ها، شمال عراق، جنوب عراق، خود ایران، حتی دولت آذربایجان فعلی در حال حاضر، اونها هم از حضور آمریکا در منطقه ناراحت هستن. اتفاق بدتری که افتاده توی این حدود فکر می‌کنم 20 روز گذشته یا کمتر، حدود 21 شهید دادن ترک‌ها به واسطه عملیاتی که در شمال عراق انجام شده. عملیات دیروز که با واسطه اونها 9 در واقع شهید و اینجوری اعلام کردن در واقع سازمان وزارت دفاعشون، منسوب دارن می‌کنن به امریکا، کمک امریکا و موساد. این هم جدیده، می‌تونید اضافه کنید به اون پازل. دولت آمریکا پولایی که دولت ترکیه بابت F-16 پرداخت کرده رو تحویل نمیده اجناسشون، یعنی اتفاق داره میفته. یک عضو ناتو داره از با آمریکا فاصله میگیره، زاویه پیدا میکنه. این نکات مهمیه که داره اتفاق میفته. مثالی میذارم، انتخابات تایوان، اتفاقاتی که داره میفته امروز. به هر حال درست تایوان علیرغم اون انتظاراتی که چین داشت، همون قدرت قبلی پیروز شد، ولی ما هنوزم خطرهایی در خصوص بروز مناقشه در تایوان داریم. چرا؟ به این دلیلی که چینی ها هم دارن قدرت نرمی رو، یا اون دترپ پالیسی رو که انگلیسی ها در زمانه قدیم داشتن و افراد به دولت ها پول قرض میدادن، وام میدادن و به جای اون اراضی اونا رو میگرفتن که با دوره قاجار با ما چه ها که نکردن، خودتون بهتر میدونید، همین کارو با خیلی از دولت های جهان کردن. چینی هم ابتدا به سکن همین رویه رو پیش گرفتن، ولی چینی ها هم دارن به مسئله میلیتاریسم نزدیک میشن و همین میلیتاریسم نزدیک شده اینا باعث میشه که چینی ها جای یک ادعی رو باید بگیرن، قاعدتا اونا امریکا خواهند. این امریکا در قطعنامه‌ای که چند وقت پیش در خصوص غزه صادر شد، خاطرتون باشه، 153 کشور علیه امریکا رای دادن. امریکا با ده متحد به تو کرد. اون ده متحد کیا بودن؟ دولت‌هایی بودن که کمیتشون از بعضی از قصبه و روستاهای ایران کمتر بود. به همین دلیل عرض میکنم ما خیلی نمیخوام که اینجا شعار بدیم توی این مسئله، این خیلی زمانبر خواهد بود. کاری کنیم که امریکا برگرده به اقیلایی، یعنی باید تمام این تجهیزاتی که نام بردم اینا رو ناکارآمد ببینیم.
خب سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون، خدمتتون هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مرتبط با امریکا این که دولت جو بایدن بار دیگر مسئله نسل کشی اسرائیل در نوار غزه را قویاً رد کرده است. با این حال این دولت، یعنی دولت بایدن، به این مسئله نیز اذعان و اعتراف کرده که هیچ ارزیابی و تحقیق رسمی انجام نشده، مبنی بر این که آیا رژیم صهیونیستی حقوق بشر دوستانه بین المللی را در قالب جنگ غزه نقض می کند یا خیر. این مسئله خود انتقادات زیادی را چه در داخل و چه خارج از امریکا از دولت بایدن به همراه داشته است. دولتی که به نظر می رسد بنا ندارد رویکرد خود را با محوریت جنگ غزه تغییر دهد. بحث و مناظرات در مورد اقدامات مرتبط با نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه در روزهای اخیر داغ‌تر شده است. مسئله ای که تا حد زیادی تحت تأثیر اقدام اخیر دولت آفریقای جنوبی در ثبت شکایت علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل اقدام آن در ارتکاب به نسل کشی در نوار غزه است. یکی از مقام‌های تیم امنیت ملی دولت بایدن مدعی شده است که اگر به اقدامات اسرائیل در بحبوحه جنگ غزه بنگرید متوجه می‌شوید که اسرائیل به نحو سیستماتیکی اقدام به هدف قرار دادن غیر نظامیان نمی کند. پیش از این نیز متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که آمریکا هیچ نشانه ای از اقدام به نسل کشی از سوی اسرائیل در غزه مشاهده نکرده است. میلر در مورد اینکه دولت بایدن چگونه به این جنبندی رسیده جواب نداده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز در موضع گیری دیگری گفته است که از هیچ ارزیابی رسمی جهت تجزیه و تحلیل انطباق رفتارهای اسرائیل با قوانین بین المللی اطلاعی ندارد. موضع گیری های از این دست سبب شده اند تا انتقادات از سیاست دولت بایدن در رابطه با رژیم صهیونیستی اوجگیری قابل توجهی داشته باشد. در این بحبوحه مقام های دولت بایدن موضع گیری محدودی را نیز در مورد هدف گذاری های دولت نتانیاهو جهت اخراج ساکنان نوار غزه از سرزمین خود انجام دادند. نتانیاهو اخیراً از رایزنی با کشور کنگو و شمار دیگری از کشورها جهت پذیرش ساکنان نوار غزه خبر داده است. وی گفته مشکل ما پیدا کردن کشورهایی است که حاضر به پذیرش مردم غزه باشند. ما در حال کار روی این مسئله هستیم. در این میان بسیاری از تحلیلگران هم گفتند که دولت بایدن نمیتواند به یک دولت تندرو در اراضی اشغالی یک چک سفید امضا برای فعالیت‌هایش بدهد. دولتی که نشان داده نسبت به جان مردم فلسطین کاملا بی‌اعتنا است. اما از سوی دیگر گرچه حمایت‌های دولت بایدن از رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد، اما ما طی روزهای گذشته تظاهرات حامیان ملت فلسطین در شهرهای مختلف اروپا شاهد هستیم. همچنین در شهرهای مختلف آمریکا هم این تظاهرات ادامه پیدا کرد. هزاران نفر در واشنگتن مقابل قصر سفید روز شنبه گذشته تظاهرات کرده و خواستار آتش بس و پایان حملات نظامی رژیم صهیونیستی و نوار غزه شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات بنرهایی در دست داشتند که با اشاره به نامزدی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 2024 و حمایت وی از رژیم صهیونیستی روی آن نوشته شده بود: به نسل کشی جو رای ندهید، دستهای بایدن به خون آغشته است، بگذارید غزه زندگی کند. امریکا نگاه